ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درودهای گرم من کیان منوی و همکارانم در این مجله شامگاهی در رادیو فردا را پذیرا باشید. امروز دوشنبه 26 آبان برابر با 16 نوامبر سال 2020 میلادی است و همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش. اما نخست نگاهی داریم به تازه ترین رویدادهای ایران و جهان با همکارمان نوشین سید حسین.
سپاسگزارم کیان. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. شرکت داروسازی مدرنا در ایالات متحده اعلام کرد داده‌های اولیه نشان می‌دهد واکسن این شرکت علیه ویروس کرونا 94.5% مؤثر است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، واکسن مدرنا که با همکاری مؤسسه ملی بهداشت آمریکا تولید شده، در حال آزمایش بر روی 30,000 داوطلب است. یک هیئت نظارت مستقل اکنون میگوید دو هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن مدرنا به داوطلبان، این واکسن در مورد تنها حدود 5% بی تاثیر بوده است. این شرکت امیدوار است که طی سال آینده میلادی حداکثر 1 میلیارد دوز برای استفاده در سراسر جهان در اختیار داشته باشد. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر نیز روز دوشنبه اعلام کرد که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک واکسنی تولید کرده که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسون می کند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از ثبت رکوردی تازه برای تعداد جانباختگان روزانه ویروس کرونا خبر داد و گفت 486 بیمار در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19 درگذشتند.
روز هم شاهد ثبت رکورد تازه‌ای در تعداد موارد فوت شدگان بیماری در کشور بودیم. با نهایت تأسف باز باید اعلام بکنیم که در طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 486 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
سیما لاری همچنین تعداد مبتلایان روزانه ویروس کرونا را بیش از 13,000 نفر اعلام کرد و بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت تاکنون بیش از 775,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 42,000 نفر نیز جان خود را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و آمارهای واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار بیشتر از ارقام رسمی ارزیابی می کنند. وزیر بهداشت ایران ضمن اعلام خبر ارائه واکسن‌های ایرانی کرونا به سازمان بهداشت جهانی خواستار حمایت این سازمان در تسریع مراحل کارشناسی شد. سعید نمکی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که ایران در آینده این نزدیک به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز ساخت واکسن کووید 19 در جهان مطرح شود.
از بین 12 شرکت حدوداً 7-8 شرکت ما در وضعیت مطلوب تری قرار دارند و 4 شرکت مراحل پیشرفته فاز 1 و 2 رو طی کردند و وارد فاز 3 یعنی مطالعات انسانی دارن میشن.
این در حالی است که پیشتر رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت اذعان کرده بود که هرچند ایران دانش ساخت این واکسن را داراست ولی زیرساخت‌های لازم را ندارد. شهریور امسال هم مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران با اشاره به کمبود منابع مالی و نداشتن تکنولوژی تولید هر نوع واکسن در ایران را غیر ممکن دانسته و گفته بود که روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید. و رئیس سازمان بسیج مستضعفین از طرح موسوم به حاج قاسم سلیمانی با هدف مقابله با کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی با اشاره به همه‌گیری ویروس کرونا در کشور افزود بسیج با توجه به تجاربی که از گذشته و در مقابله با فلج و اطفال داشت با هماهنگی وزارت بهداشت به میدان آمد و در عرصه‌های مختلف مانند غربالگری، توزیع مواد غذایی و بهداشتی و تولید ماسک و تجهیزات پزشکی فعالیت کرد و توانست بیش از 70 میلیون نفر را غربالگری کند. به گفته او روزانه بیش از 17 میلیون ماسک در کارگاه‌های تولیدی بسیج تولید می‌شود. او توضیح بیشتری درباره جزئیات طرح حاج قاسم سلیمانی ارائه نکرد.
با سپاس از نوشین سید حسینی یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را میتوانید به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com دنبال کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی همکاران ما برایتان در نظر گرفتند. سازمان عفو بین‌الملل همزمان با سالگرد مرگبارترین روز اعتراضات آبان 98 از وبسایتی با عنوان اینترنت خاموش کشتار بی صدا رونمایی کرد.
عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه وبسایت تازه‌ای رو با عنوان اینترنت خاموش و کشتار بی صدا رونمایی کرده.
تحلیلی داریم از واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد پیامدهای توافقنامه جمهوری آذربایجان و ارمنستان و سرنوشت مرز ایران با ارمنستان.
چه از مفاد تفاهم‌نامه بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد یک کریدور زمینی بود که نخجوان رو به خاک مادر آذربایجان متصل کنه. این کریدور قراری که از خاک ارمنستان عبور کنه.
و اینکه نشریه بریتانیایی تایمز یک هفته مانده به محاکمه افرادی که متهم به دست داشتن در طرح انفجار در گرد همایی مجاهدین در سال 97 در پاریس دست داشتند اطلاعات جدیدی انتشار داده.
این جزئیات جدیدی که منتشر شده از جمله این که میگه که در یک پیتزاهات، یک شعبه یکی از پیتزاهای زنجیره ای در لوکزامبورگ، آقای اسدالله اسدی مستقیم دیدار کرده با یک زوج ایرانی.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. این مجله شامگاهی رو با همگیری کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. با تاخت و تاز این ویروس در ایران و افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران، سرانجام دولت آقای روحانی با تعطیلی‌های فراگیر و محدودیت‌های شدیدتر موافقت کرده است. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بذاره. کیانوش، با درود به تو، چه خبر؟
سلام به تو جیان و همه شنوندگان رادیو فردا. خب روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر همچنان توی یک روز ادامه داره، کاهش که پیدا نکرده هیچ، همچنان شتاب داره و رو به افزایش. این حرفی که خود مقامات مسئول میزنن. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که تازه زمستانی سخت‌تر از این داریم، پیش رو داریم، از پاییز بدتر، و بر لزوم تغییر در واقع کنش‌های فردی اجتماعی برای توقف زنجیره انتقال این بیماری تاکید کرد. جمعنی اگر بخوام داشته باشم از کل خبرهای امروز، بیشتر حول نحوه اجرای محدودیت‌های فراگیرتره. خب میدونید با وجود روایت‌های زد و نقیض درباره تعطیل شدن یا نشدن تهران و دیگر کلان شهرها در این پیک مرگبار کرونا، سرانجام آقای روحانی دیروز گفت که به خاطر وضعیت ویروس کرونا، فشار سنگین به بخش بهداشت، مطابق نظر کارشناسان تصمیم گرفته که با تعطیلی فراگیر موافقت کنه. امروز هم آقای روحانی عصر دوشنبه جلسه ای رو در واقع داشتن برای نهایی کردن این دستور عملها که توی این جلسه میگه که طرح جامع این محدودیت های پویا در مقابل با کرونا باید در تقسیم بندی شهرها در وضعیت قرمز، نارنجی و زرد به روشنی و دقیق تا صبح چهارشنبه در واقع به اطلاع مردم برسه. اون میگه ضروریه که تمام مشاغل، کارکنان، کارگران، کسب و کارها، مراکز آموزشی، همه و همه از طرف دستگاه‌های مسئول ابلاغ‌های لازم رو در واقع بگیرن و انجام بگیره، کاری که قبلا نشده بود. یعنی بسیاری سراغ کسب و کارها میرفتن، میگفتن شما چرا بازی، میگفتن کسی به ما ابلاغ نکرده. حالا این بار آقای روحانی روی این مسئله هم تاکید کرده و همچنین میگه آقای روحانی که در واقع در برابر کرونا یا همه با هم بازنده ایم یا همه با هم پیروزیم، و میخواد که دولت هم به دنبال پیروزی ملی و سلامتی برای در واقع همه باشه و به همین دلیل میگه که جان هر عزیز ایرانی عزیزه و مهمه، برای همین این سیاست رو الان انتخاب کردن که در واقع محدودیت های فراگیرتر رو اعمال کنن.
کیا نوشته این طرح تدوین شده جدید برای مبارزه با کرونا چقدر تضمین شده و چقدر ستاد مقابله با کرونا و یا جامعه پزشکی نسبت به این طرح خوشبین هستند؟
ببین، تجربه گذشته نشون میده که محدودیت هایی که در واقع دولت آقای روحانی به خواسته یه ستاد مقابله با کرونا تعیین کرد در واقع به درستی اعمال نشد، چون مدیریت اجرایی نداشت و بسیار متخلف داشت و هیچ کس هیچ برخوردی با این متخلفان نمی کرد. این بود که صدای ستاد مقابله با کرونا، صدای حتی آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت در آمده بود که ما فقط پروتکل رو وعد میکنیم، چه کسی مسئول اجرای اینه. این بار اما به نوعی گفته میشه که خوشبین‌ترن. خانم مهرز میگه همین محدودیت هایی که ساعت 6 گذاشته بودن هیچ کمکی نکرده، پیک کرونا ذره ای هم کم نشده. اما برای اینکه شما میدیدید که مردم بعد از ظهر اگر مغازه تعطیل میشه صبح اونجا جمع میشدن، اشاره هم میکنه به تجمعهایی که واقعا به قول از گفته او خجالت آور بوده و کسی هم باش خیلی برخوردی نکرده. اما در خصوص این تر و این بخشنامه جدید امیدواره و میگه امیدوارم که دیگه این باعث بشه که در واقع پیچ کمی قابل کنترل باشه و باز هم میگه که باید سختگیری بشه، باید مردم حتما اگر رعایت نمیکنن اصناف مردم همه باشون در واقع برخورد بشه و مردم باید به حرف دولت گوش بدن و باهاشون همسو باشن. و البته بگم که کیان، اینها همه منتقدانی هم داره، همه میگن علت تعدادی که علت گوش ندادن مردم ایران به دولت اینه که خود دولت و مسئولان مدام شلکن سلکن کردن، متناقض حرف زدن، مدیریت اجرایی نداشتن، هیچ کس مسئولیت قبول نمی کرده و مردم این وسط سردرگم بودن.
قرار شده از شنبه اول آذر تعطیلی‌ها در شهرها اجرایی بشه و در این تعطیلی گسترده حتی برای خروج از شهرها سختگیری شده و تردد از شهر به شهر هم ممنوع خواهد بود و در موارد ضروری باید کسانی که سفر می‌کنند تست کرونا بدن. حالا این بخشنامه با واکنش انتقادی از سوی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی هم روبرو شده. تو می‌دونی ماجرا چی هست؟
ببین، دقیقا آقای رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی بعد از این بخشنامه در واقع گفته که تمام این بخشنامه ها به نوعی ایجاد سردرگمی، التهاب و تنش رو در جامعه بیشتر میکنه. چه تأثیری داره؟ سوال میکنه. شما به من بگید که این بخشنامه جدید چه تأثیری داره؟ وقت اینه که شما مسافران رو مجبور میکنید که تست کرونا بدن، در نتیجه این شبهه ایجاد میشه که ما در واقع افراد باید علاوه بر هزینه بلیت اتوبوس و قطار و هواپیما دست کم باید 600 هزار تومان برن بابت تست کرونا بدن. همین مسئله باعث میشه مردم به جای سفر از طریق مسیرهایی که قابلیت کنترل داره در واقع را نیفتن به سفر، برن وسیله نقلیه شخصی خودشون رو انتخاب کنن که هیچ امکان کنترلی هم وجود نداره. و فیلمی رو دیدین، یکی از سامانه‌های مسافربری که برای تپسنجی میگه صف بلندی رو تشکیل دادن، همه کیپ تا کیپ کنار هم، میگه خب خود این عامل انتشار ویروس کروناست، چرا وقتی امکانات و شرایط رو فراهم نکردید جو رو ملتهب میکنید و مردم رو هم در واقع سرگردان. این در واقع سوالش اینه که چرا باز هم دارید بخشنامه هایی رو صادر میکنید که باید بیگدار به آب بزنیم؟ با سهلنگاری در بخشنامه هایی که میدید چه چیز رو میخواید در واقع ثابت کنید؟
کیانوش فرید، خیلی سپاسگزاریم از تو. آخرین تحولات در ارتباط با موضوع کرونا و همگیری کرونا در ایران رو در اختیار ما گذاشت. اما امروز دوشنبه به دنبال انتشار خبرهای مختلفی درباره موفقیت و آزمایش واکسن‌های مختلف برای درمان بیماری کووید 19، حالا یک شرکت آمریکایی و یک شرکت فرانسوی هم میگن که واکسن‌هایشان نتایج دور از انتظاری داشته. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها رو امیر پوریا بشنوید.
واکسن کرونا و وعده دلگرمی بخش دو شرکت دارویی دیگر. پس از اعلام تأثیر 90% واکسن کووید 19 توسط شرکت فایزر، حالا شرکت دارویی دیگری از تأثیر نزدیک به 95% واکسن خود خبر داده است. واکسن شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا طبق داده‌های اولیه تا 94.5% در جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا تأثیر خواهد داشت. این شرکت مانند شرکت آمریکایی فایزر که واکسن خود را با همکاری شرکت آلمانی بایونتک تولید کرده بود، واکسن را بدون استفاده از خود ویروس و بر اساس تکنولوژی جدید و پیشرفته mRNA ساخته است. مدرنا پیش بینی می‌کند که طی سال آینده میلادی بتواند حداکثر 1 میلیارد از این واکسن را برای مصرف جهانیان عرضه کند. مزیت دیگر مورد ادعای سازندگان واکسن مدرنا این است که محصول آنها می تواند در دمای نزدیکتر به دمای عادی نگهداری شود. در حالی که فایزر از ضرورت دمای 70 درجه سانتیگراد زیر صفر برای انتقال واکسن خود خبر می داد، مدرنا انتقال واکسن خود را در دمای 20 درجه زیر صفر نیز ممکن می داند. از طرف دیگر شرکت فرانسوی سانوفی که از نیمه تابستان امسال در صدر اخبار تحقیقات برای دستیابی به واکسن کووید 19 قرار داشت، به واکسنی دست پیدا کرده که نیاز به نگهداری در دمای بسیار پایین ندارد و میتوان آن را در سرمای معمول فریزر نیز نگهداری کرد. اولیویو بوگلیو مدیر این شرکت داروسازی در گفتگو با شبکه سی نیوز واکسن این شرکت را از جهت سهولت در نگهداری و جابجایی به واکسن آنفلوانزا شبیه دانست. او اضافه کرد که واکسن شرکت سانوفی می تواند تا ماه ژوئن 2021 در اختیار مردم جهان قرار بگیرد. بیماری ناشی از ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 1,300,000 نفر را در سراسر جهان گرفته و در بسیاری کشورها ابتلا به آن همچنان سیر صعودی دارد. با این وجود، پروفسور اوگور شاهین از دانشمندان شرکت آلمانی بایونتک از نخستین دستیافتگان به واکسن این بیماری چند روز پیش گفت اطمینان و امید دارد از زمستان سال آینده زندگی مردم به وضع عادی باز می‌گردد. امیدی که میتوان گفت تحقق آن برای میلیاردها انسان دنیای حاضر از هر چیز دیگری مهمتر است.
گزارش پویا، امیر پویا در مورد واکسن‌های جدید شرکت آمریکایی مدرنا و یک شرکت فرانسوی با نام سانوفی. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در خصوص طرح ترکیه و روسیه که به توافق پایان مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ انجامید، تأکید کرده که مرزهای جغرافیایی ایران تغییری نخواهد کرد. پیشتر خبرگزاری فارس در یادداشتی از این توافق انتقاد کرده بود و گفته بود که این توافق تنها به نفع اسرائیل، روسیه و ترکیه هست و علاوه بر اینکه ایران مرز خودش رو با ارمنستان از دست داده، با گردش مسیر انرژی ضررهای میلیاردی اقتصادی ایران رو تهدید خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه از این اخبار با عنوان جفت‌سازی‌های رسانه‌ای بی‌پایه و نقشه‌های ساختگی یاد کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه آمستردام داشتم، نخست از او در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پرسیدم.
اجازه بدید بگم که یکی از مفاد تفاهم نامه بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد یک کوریدور زمینی بود که نخجوان رو به خاک مادر آذربایجان متصل کنه. این کوریدور قراری که از خاک ارمنستان عبور کنه. میدونیم که ایران با جمهوری آذربایجان 759 کیلومتر مرز مشترک داره و از این 759 کیلومتر مرز مشترک 200 کیلومترش با نخجوان. نخجوان در حقیقت جزیره ایه که بیرون از خاک مادر قرار گرفته و ارمنستان حائل بین نخجوان و آذربایجان. حالا بر اساس این تفاهم نامه قرار بوده که در طول این 48 کیلومتر مرز مشترک ایران با ارمنستان کوریدوری حادث بشه، شکل بگیره که نخجوان رو به خاک آذربایجان متصل کنه. آنچه که به جد در حال حاضر مطرحه این که مکان این کوریدور کجا باشه. یکی از روزنامه‌های ترکیه اشاره کرده بود در چند روز گذشته که این کوریدور باید از منتها علیه جنوب خاک ارمنستان، یعنی شمال مرز ایران باشه. یعنی در این صورت دیگه ایران هیچ مرز مشترکی با ارمنستان پیدا نمی کنه، چون این کوریدور اونجا قرار خواهد گرفت. از طرف دیگه ایران اصرار داره که این کوریدور باید بالاتر قرار بگیره، یعنی به جای اینکه مثلا نخجوان رو به ایالت زنگیلان آذربایجان متصل کنه، شاید یک کمی شمالتر به منطقه قوباجلی. در حال حاضر اگر اهالی نخجوان بخوان به آذربایجان بیان، باید از طریق خاک ایران بیان، چون که در مدت 30 سال گذشته که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بوده، امکان عبور از خاک ارمنستان برای اینها فراهم نبود. حالا بر اساس این تفاهم نامه اگر چون این کوریدوری شکل بگیره، که قرار شکل بگیره با نظارت صلبانان روس در نخستین گام و بعد با نظارت مأموران مرزبانی روسیه، بنابراین نخشوان میتونه از طریق زمینی مستقیم به خاک مادر مرتبط باشه.
جناب عطاوکی، آقای خطیبزاده از این کوریدور به عنوان یک جاده ترانزیتی خیلی ساده یاد کرده و گفته که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اساسا این کوریدور برای چه قرار تأسیس بشه و چه نقشی خواهد داشت؟
اجازه بدید بگم که یکی از در حقیقت مشکلاتی که در چند روز گذشته ما این بحث این کوریدور برای دولت ایران و برخی از ناظران این منطقه آفرید، این فهمی بود که برخی از روزنامه‌های ترکیه داشتند از این کوریدور، از اون به عنوان شاهراه توران یاد کردند که قرار خاک ترکیه رو از طریق نخجوان مستقیما به آذربایجان در حقیقت مرتبط کنه، و این یک نوع در حقیقت پیامدهای سیاسی رو هم میتونست پدید بیاره برای ایران که نگران کننده بود. یعنی در حقیقت ترکیه اینجا فعال مایشائه و هیچ جایگاهی برای ایران در این ارتباط قائل نیست. اما میدونیم که ایران از طریق ارمنستان هم با اروپا ارتباط داره، یعنی ایران، ارمنستان و گرجستان مسیریه که ایران خودشو میتونه در کنار مسیر ترکیه به اروپا برسونه. اگر که چنین کوریدوری کشیده بشه یا به زعم ترکا چنین شاهرایی کشیده بشه و اونم از منتها علیه جنوب ارمنستان، یعنی شمال بلافاصله شمال مرزهای ایران، بنابراین ارتباط ایران با ارمنستان از بین خواهد رفت به طور مستقیم، چون این شاهرا اینجا قرار میگیره و نیروهای مرزبانی روسیه اونجا هستند، و این برای ایران که به هر صورت با ارمنستان رابطه تجاری داره و از طریق ارمنستان با گرجستان و اروپا بسیار نگران کننده.
خب آقای خطیبزاده، از اونجایی که گفته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، چنین به نظر میرسه که هنوز هیچ بحث و بررسی به اصطلاح در این زمینه به صورت جدی از سوی ایران مطرح نشده. فکر میکنید که حکومت ایران شانسی داشته باشه که بتونه در این نقشه‌ای که ایجاد شده تغییر ایجاد بکنه به نفع کشور ایران؟
خب اشاره ایشون اشاره درسته، چون در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه تخلیه سرزمین ها از سوی نیروهای ارمنی در شمال منطقه قره‌باغ و از این دست. هنوز به مسئله این کشیدن این شاهراه یا این کوریدور نرسیدن، اما ایران مطمئنن صدا داره در این زمینه، مطمئنن نقش داره، بستگی داره به سیاستی که ایران اتخاذ میکنه در برابر آذربایجان، به ویژه و تفاهم و تعاملی که با جمهوری ترکیه داره و همینطور با روسیه. ایران میتونه همچنان بر این پایکوبی کنه، بر این موضع پایکوبی کنه، پا بفشاره که در حقیقت اون کوریدور کمی بالاتر از نوار مرزی ایران، کمی بالاتر که یعنی به اندازه‌ای بالاتر که ارمنستان همچنان در شمال مرزهای ایران حضور داشته باشه، کشیده بشه که راه تجاری ایران با ارمنستان قطع نشه. به نظر من، به داوری من، این موضع ایران موضعی است از نظر موازین بین الملل، قراردادهای مرتبط با مرزهای بین الملل کاملا پذیرفته است و ایران از این موقعیت در حقیقت بالایی برای طرح این پیشنهاد خودش برخوردار.
تحلیل تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل رو میشنیدید در مورد پیامدهای سیاسی و جغرافیایی در پی طرح توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان. در اینجا میپردازیم به موضوعات پیرامون سالگرد رویدادهای آبان 98. همزمان با سالگرد مرگبارترین روز اعتراضات آبان 98، سازمان عفو بین‌الملل روز 25 آبان در بیانیه‌ای از وبسایتی با عنوان اینترنت خاموش کشتار بی صدا رونمایی کرد که نشان می‌دهد مقامات ایرانی چگونه سرکوب خونین معترضان آبان را از چشم جهانیان پنهان کردند. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن درباره این بیانیه به رادیو فردا چنین میگوید:
عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه وبسایت تازه‌ای رو با عنوان اینترنت خاموش و کشتار بی صدا رو نمایی کرده و در این وبسایت مستندات و شواهد مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه مستندسازی شده و یک جا به طور منسجم جمع شده تا حقایق مربوط به این سرکوب هولناک به اطلاع جهانیان برسه و عفو بین‌الملل بتونه با قدرت بیشتری به تلاش خودش برای فشار روی جامعه جهانی ادامه بده که مقامات جمهوری اسلامی ایران رو در قبال کشتار معترضان و رهگذران پاسخگو نگه دارن. در راه دادخواهی ثبت حقایق و تطبیق اونها با معیارها و قوانین بین‌المللی و تجزیه و تحلیل در واقع موارد بیرحمی های صورت گرفته تحت قوانین بین المللی کاری بسیار ضروریه و در واقع قدم اوله برای اینکه شما جامعه جهانی رو مطلع بکنید که چه اتفاقی افتاده و از اونها خواهان اتخاذ اقدامات مشخص و قوی بشین. به همین دلیل در طی یک سال گذشته عفو بین الملل تلاش کرده که گزارش های مستدل و مستندی رو در مورد ابعاد مختلف سرکوب آبان تهیه بکنه، از تنظیم فهرست از اسامی قربانیان و جزئیات مربوط به نحوه جان باختن اونها و زمان و محل مرگ اونها تا تحقیق در مورد شکنجه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند و امروز نتایج تحقیق ما در خصوص قطعی اینترنت در این وبسایت منتشر شده که نشون میده چطور مقامات ایرانی با قطع عمدی اینترنت از روز 25 آبان و ابعاد واقعی کشتارهای صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی رو پنهان کردن و به این ترتیب این سرکوب مرگبار رو که صدها کشته به جا گذاشت از چشم جهانیان پنهان کردن. قطعی اینترنت نقض فاحش حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات نهادهای سازمان ملل هم از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند که سازماندهی اعتراضات اعتراض علنی و تجمعات مسالمت آمیز اعتراض علنی به سیاست‌های حکومتی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و سایر فعالیت‌های حقوق بشری همگی به امکان دسترسی به اینترنت بستگی دارند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر از چنین فعالیت‌هایی حمایت می‌کنه و دولت‌ها مجاز نیستند که فقط برای سرکوب صدای مخالف یا برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات ارتباطات اینترنتی رو قطع بکنند. در رابطه با اتفاقی که در ایران به شکل گسترده و سازمان‌یافته اتفاق افتاد، اینترنت از حوالی ساعت 2 روز شنبه 25 آبان قطع شد و تا ساعت 7 عصر اون روز ایران در تاریکی تقریبا مطلق دیجیتالی یا اینترنتی فرو رفته بود. این دقیقا همون روزیه که ما شاهد بالاترین آمار مرگ هستیم، یعنی حداقل 100 نفر که عفو بین‌الملل اونها رو به نام میشناسه فقط در روز 25 آبان کشته شدن و 48 ساعت در ظرف در واقع دو روز پس از قطعی اینترنت، یعنی 25 و 26 آبان خونین ترین روزهای اعتراضات بودند و قطعی اینترنت در واقع به مقامات ایرانی اجازه داد که نه تنها شکل‌گیری تجمعات و ادامه اونها را سرکوب بکنن، بلکه مانع از این بشن که شاهدان این صحنه‌های خشونت در واقع ویدیو بگیرن و این ویدیوها را همرسانی بکنن و جهان را از این کشتار گسترده مطلع بکنن.
رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران در مورد راه اندازی وبسایت اینترنت خاموش کشتار بی صدا از روی عفو بین‌الملل توضیح میداد. اما موضوعی متفاوت، نشریه ساندی تایمز جزئیاتی تازه از تحویل مواد منفجره در یک جعبه از سوی اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به یک زوج ایرانی در لوکزامبورگ رو منتشر کرده. به نوشته این نشریه بریتانیایی، پلیس لحظه تحویل مواد منفجره را رصد کرده. گزارش سپیده بهکام رو در این زمینه میشنوید.
نشریه تایمز بریتانیا جزئیاتی از پرونده تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی تابستان 97 سازمان مجاهدین خلق در پاریس را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در اتریش که متهم به برنامه‌گذاری برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق است، مواد منفجره را در جعبه پیتزا به یک زوج ایرانی در لوکسامبورگ تحویل می‌دهد. این اطلاعات یک هفته پیش از برگزاری محاکمه 4 ایرانی از جمله اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس منتشر شده است. به نوشته نشریه تایمز، پلیس لحظه تحویل مواد منفجره جاسازی شده در یک جعبه پیتزا از سوی اسدالله اسدی به یک زوج ایرانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، آنها را رصد کرده است. داستان‌ها می‌گویند این جعبه حاوی بمبی قدرتمند بوده که اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی آن را تحویل داده است. پیش از این شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است، در بیانیه اعلام کرد مریم رجوی با ارائه اسناد و مدارک شهادت داده که این عملیات در شورای عالی امنیت ایران به ریاست حسن روحانی تصویب شده و علی خامنه ای دستور اجرای آن را داده است. جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت و آگاهی تهران را از تلاش برای انفجار در گردهمایی مجاهدین خلق در تیر ماه 1397 در پاریس را قاطعانه تکذیب کرده است. اسدالله اسدی رایزن سوم سفارت ایران در اتریش بود که در تیر ماه 1397 هنگام عبور از کشور آلمان دستگیر شد. او هفته دیگر در بلژیک محاکمه خواهد شد. شورای ملی مقاومت ایران که بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق است، اعلام کرده که به نظر می‌رسد هدف اصلی این عملیات مریم رجوی از رهبران رده بالای سازمان مجاهدین خلق بوده است. نشست سالانه شورای ملی مقاومت متشکل از سازمان مجاهدین خلق و چند گروه دیگر تیر ماه 1397 در شهر پاریس با حضور شماری از سیاستمداران آمریکایی نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از جمله رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، برگزار شد. رودی جولیانی از جمله حامیان سیاست تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. در پرونده تلاش برای بمب‌گذاری در این نشست، در مجموع 6 نفر در بلژیک، فرانسه و آلمان بازداشت شدند که 2 تن از این افراد پس از مدتی آزاد شدند. دولت بلژیک 1 ماه پس از این رویداد رسماً خواستار استرداد اسدالله اسدی و فرد دیگری به نام مهرداد الف شد که در پاریس بازداشت شده بود. پلیس بلژیک بر این باور بود که مهرداد الف یکی از همدستان زوجی است که در بروکسل دستگیر شدند.
سپیده بهکام گزارش میداد. در همین ارتباط، در گفتگویی که با کامبیز قفوری روزنامه‌نگار در هلسینکی فنلاند داشتم، نخست در مورد نکات برجسته اطلاعات جدید ساندی تایمز پرسیدم. کامبیز قفوری:
ما تا به حال میدونستیم که ژوئیه سال 2018 دیپلمات جمهوری اسلامی آقای اسدالله اسدی بازداشت شد، مسئولیت دیپلماتیکش لغو شد و رفت زیر محاکمه. جست و گرفته اطلاعاتی آمده بود که چرا او بازداشت شده. باز میدونیم که در ارتباط با یک طرح بمب‌گذاری بوده در یکی از تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و این دیپلمات متهم بوده که افرادی رو در با یک زوج ایرانی رو استخدام کرده برای اینکه این بمب رو کار بگذارن. این جزئیات جدیدی که منتشر شده یک تصویر بیشتری میده از اینکه جزئیات مسئله چه بوده، از جمله اینکه میگه که در یک پیتزاهات، یک شعبه یکی از پیتزاهای زنجیره‌ای در لوکسامبورگ، آقای اسدالله اسدی مستقیم دیدار کرده با یک زوج ایرانی. این زوج ایرانی امیر سعدونی و نسیم نعامی اسمشون آمده در گزارش، پیشتر هم اسمشون البته منتشر شده بوده و در این دیدار یک پکیجی رو به داده به دست این زوج که این پکیج حاوی مواد منفجره بوده، TATP، استان پروکساید، که خیلی هم ماده منفجره جدی قدرت تخریبی بالایی داره. و باز گفته شده که آقای اسدی متهم هست که نیم کیلو از این ماده رو با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک خودش که خب میدونیم چمدون دیپلمات ها رو نمیگردند حمل کرده و آورده از ایران به اتریش محل خدمتش و این رو برده و تحویل داده. حتی حمل این ماده هم خودش یکی از جرائمی است که میتونه در صورت اثبات مجازات سنگینی داشته باشه. جزئیات مانند این رو گفتند و گفتند که خب هدف این بمبگذاری غیر از مریم رجوی افرادی بوده که اونجا سخنرانی میکردن، از جمله قرار بوده که روجی جولیانی شهردار سابق نیویورک و یک خانم ترزاویرز وزیر محیط زیست پیشین بریتانیا هم بیان و صحبت بکنند. اینها هم هدف بودن ظاهرا. در مجموع این گزارشی که جدید منتشر شده یک بار دیگه توجه ها رو برده به مسئله آقای اسدی و اینکه حکومت ایران هم متهم هست که طرح این ترور رو ریخته.
آقای غفوری، این اولین بار هست که یک دیپلمات به این صورت در اروپا محاکمه میشه، پیشتر هم موردهایی بوده ولی نه به این صورت. چه دلیلی هست که این امر برای اولین بار این گونه اتفاق میفته؟
در تمام موارد پیشین، مخصوصا ترورهایی که در دهه 1990 میلادی جمهوری اسلامی بهش متهم میشد، دیپلمات ها به طور مستقیم مدارکی هرگز علیهشون نبود که بیارنشون به دادگاه در جریان ترور میکنوس، با اینکه مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دادگاه متهم شدند و حتی حکم جلب گرفتن، دیپلماتی به صورت مستقیم نیامد در دادگاه حاضر بشه. در مورد مسئله آقای اسدالله اسدی قضیه فرق میکنه. اولا که اطلاعاتی که ظاهرا سیستم های امنیتی اروپایی داشتند بسیار دقیق بوده، اسناد و مدارک بسیار دقیقی رو داشتند. ثانیا آقای اسدی از محل کارش، محل مأموریتش خارج شده بوده و یک عملیاتی رو در چند کشور اروپایی، میدونیم که بمب رو در لوکزامبورگ تحویل داده، قرار بوده در فرانسه منتشر بشه، خودش در آلمان بازداشت شده بوده و این باعث شد که به این دلیل حقوقی که در محل مأموریتش نبوده برای انجام یک کاری که متهم است به کار تروریستی خارج شده بوده، آلمان او رو بازداشت کرد، مسئولیت دیپلماتیکش رو لغو کرد و مسترد شد به بلژیک. به نظرم دلیل بسیار بزرگش، باز تکرار میکنم، مدارکی است که از همین گزارش ساندی تایمز گفته شده، علاوه بر اینکه بمب رو تحویل داده، زیر نظر پلیس هم بوده، تحویل داده به این زوج، علاوه بر اون موقعی که بازداشت شده در ماشینش دفترچه‌ای به رنگ قرمز پیدا شده که به نوع اینستراکشن چگونگی استفاده صحیح از این بمب و خونسا کردنش و یه سری توصیه ها به افرادی که حمل میکنن وجود داشته، مدارکی از این دست و خب زیر نظر پلیس هم بوده. خب، من فکر میکنم مجموع این عوامل باعث شد که برای اولین بار یک دیپلمات جمهوری اسلامی اولا مسئولیت دیپلماتیکش لغو بشه و ثانیا در برابر دادگاه قرار بگیره و نتیجه دادگاه هم به نظرم بسیار تعیین کننده است، هم از نظر اعتبار بین المللی و هم از نظر در واقع روابط سیاسی بین اروپا و جمهوری اسلامی.
بله، سازمان مجاهدین خلق و رئیس این سازمان خانم مریم رجوی هم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو متهم کرده و گفته ارائه داده یک مدارکی رو به دادگاه. تا چه حد این مدارک میتونه موثر باشه در دادگاه؟
معمولا دادگاه های اروپایی ما میدونیم که یک اتهام علیه یک فرد دیپلمات رو خیلی سطحی دنبال نمی کنن، حتما سندها و مدارک بسیار جدی دارن. اینکه منشأ این سندها و مدارک چه بوده، چه سازمان مجاهدین باشه و چه چیزهایی که ما اینجا در اروپا شنیدیم مبنی بر اینکه برخی از دیپلمات های اروپایی رسانه ها و صاحب نظران میگن یک سری از اطلاعات رو هم موساد داده، هم در مورد آقای اسدی هم در مورد یک شهروند ایرانی نروژی که در نروژ با در سوئد در واقع بازداشت شد، هنگام بازگشت از ایران به اسم آقای لولویی این فرد رو بازداشت کردند و همچنین یک سری از طرح‌های تروری که قرار بود در دانمارک انجام بشه. در مجموع من فکر میکنم که حتی این بحران دیپلماتیکی هم که در پی نشر این خبرها پیش اومده بود بین وزرای خارجه کشورهای نوردیک و جمهوری اسلامی، همه مبنی بر این است که اسناد و مدارک از هر منشأی که رسیده باشن، ظاهرا اسناد و مدارک بسیار محکمی هست.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند. در اینجا به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
بهترین راه برای براندازی رژیم اعتصابات سراسریه، بدون اعمال هر گونه قدرت، گره زدن خواسته های صنفی به خواسته های سیاسی. درس آن نرفتن سر کار در جهت مبارزه با کرونا هم هست. شاید هم به این خاطر که رژیم از اعلام قرنطینه اکراه داره، چون میترسه که اون مقدمه بشه برای اعتصابات سراسری.
41 ساله که مسئولین جمهوری اسلامی به ملت ایران و جهان دروغ گفتن. اینجاست که وقتی که میگن دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست. به گفته آقای قرضی 5000 تا بچهای مسئولین تو آمریکا دارن زندگی میکنن. دستتون دیگه برای همه رو شده. با کشداری که پارسال تو آبان ماه انجام دادید و دروغایی که گفتین، دیگه هیچ جایگاهی تو ملت ایران شما ندارین.
در اینجا مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. یکی از ده ها شهروند دو تابعیتی است که طی سالهای اخیر در جریان سفر به ایران بازداشت و زندانی شده. بازرگان 73 ساله‌ای که تابعیت مضاعف اتریش را دارد و دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش است. مسعود مصاحب، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا. از مهاجرتش به اتریش بیش از 50 سال می‌گذرد. او در سالهای اخیر در شرکت مداسترون مشغول به کار بود، شرکتی که در زمینه درمان با یون پژوهش و فعالیت می کند، فناوری نسبتاً جدیدی که به یون تراپی معروف است. مسعود مصاحب زمستان سال 97 به همراه هیئتی متشکل از پژوهشگران این شرکت اتریشی به تهران سفر کرد و در جریان همین سفر بود که بازداشت شد. بازداشتی همراه با فشار و آزار و تهدید تا علیه خود اعتراف کند. روندی مسبوق به سابقه که در سالهای اخیر در مورد شماری از زندانیان سیاسی تکرار شده. و تصاویری از این اعترافهای اجباری 23 مرداد امسال از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که این بازرگان در آن به جاسوسی اعتراف می کند. قوه قضاییه ایران این بازرگان را متهم کرده که در قالب انجمن دوستی ایران و اتریش برای چند کشور خارجی جاسوسی کرده و اطلاعاتی از ایران برای آنان فرستاده است. اما خانواده‌اش می‌گویند این اتهام بی اساس است و او نه تنها به وکیل دسترسی نداشته، بلکه اصول دادرسی عادلانه هم در موردش رعایت نشده است. این شهروند ایرانی اتریشی از حدود 2 پیش در زندان اوین به سر می‌برد، در شرایطی که از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برد و حالا خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هم تهدیدی است بر جان او. در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک دولت اتریش برای آزادی مسعود مصاحب به نتیجه نرسد، او باید 8 آینده را هم در زندان سپری کند، دور از اعضای خانوادهش که 4000 کیلومتر دورتر در شهر وین پایتخت اتریش چشم انتظار بازگشت او هستند.
مهتاب وحیدی راد. هنگام پخش ویژه برنامه روزانه اعتراض‌های آبان 98 رسیده که همکار ما فرشته قاضی در رادیو فردا تهیه کرده. در اینجا من کیان معنوی همراه با همکاران در این مجله خبری به شما بدرود میگیم.
بنزین الان دیگه آزادش 3 شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سقوه تصویب شده.
Thank you. واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچمونن، چون قرار پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گشنه نمونن.
شیرازه دکه پلیس راهور دو تا